بانک خبر.
تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر اهمیت پشتیبانی از تولید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که صبح امروز در بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به اقدامات این بانک برای اصلاح نظام بانکی، از روند بهبود عملکرد بانک‌ها در خصوص سود بانکی، تسهیلات و اجتناب از اضافه برداشت و نیز آرامش بازار پول که به همت عمده بانک‌ها محقق شده است، از تلاش مدیریت و کارکنان نظام بانکی تشکر کرد. عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه بانک مهمترین نهاد برای جذب پسندازهای مردم است و سپرده‌گذاران عمده آن صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و امثال هم هستند، سهم سپرده‌گذاری مردمی در سپرده‌ها را بسیار قابل ملاحظه دانست و ارتقا و استحکام بانک‌ها را در راستای اقتصاد کلان کشور قلمداد کرد.
خانه تا کارخانه.
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
خانه تا کارخانه. رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. متشکرم که برنامه خانه تا کارخانه رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌ای با هدف توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسط. خانه تا کارخانه روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 15 تقدیم شما میشه. شنونده با شماره 0919-823-47 شهرام آرامیده نوشته که قریب بر 150 هزار تن واردات پنبه داریم. جهاد کشاورزی برای کاشت محصول سوبسید بده تا به اون تاجری که داره کارهای ریسندگی انجام میده ضرری وارد نشه. شنونده دیگری بهاری بهاری از نظرآباد نوشته تو شهرستان نظرآباد کارخانجات ریسندگی وجود داره که بیش از نیم قرنه که مشغول به فعالیتن و پارچه های با کیفیت عالی و همچنین پوشاک بسیار با کیفیت بالا تولید میکنن، از جمله کت‌شلوار و پیراهن. میخواستم بدونم که چرا حمایت خوبی از این کارخانجات صورت نمیگیره. البته اسم کارخانجات رو هم آوردن، این کارخانه ریسندگی رو. گفتن چند سال پیش رو به ورشکستگی بود که با کوشش و تلاش سهامداران و مالکان از خطر ورشکستگی نجات پیدا کردن، اما همچنان هیچ حمایت دولتی از اونها صورت نمیگیره. من فکر میکنم این برنامه‌ای که ما تقدیم شما کرده بودیم در خصوص صنعت نساجی بود و شما به تاریخ 13 اردیبهشت ماه هم آقای آرامیده هم بهاری بهاری از نظرآباد این پیامک رو برای ما ارسال کردید. در اول برنامه امروز دعوت میکنم همراه باشید با لیلا علاقمند.
من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن، روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت.
وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جزو کارآفرینای برتر استان بودیم.
واحدهای تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
کمی دقیق‌تر.
فرهاد کیارستی هستم، در استان خوزستان و شهر اهواز ما مستقر هستیم. مشخصا از سال 1385 فعالیتی رو در ارتباط با خوشه صنعتی تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی خوزستان شروع کردیم، در قالب پروژه‌ای که از سال 85 سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مشخصا شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان در دستور کار قرار داد. پروژه برای مدت حداقل 4 سال تعریف شد و در انتهای دوره مشخصا به اهدافی که از قبل تعریف شده بود دست پیدا کرد. به عبارتی به عنوان یکی از معدود پروژه‌های موفق توسعه خوشه‌ای در ایران ازش یاد میشه.
میخوام بدونم که واقعا این خوشه به نظر شما که فعال این خوشه هستید موفق به اتمام رسید؟
کلن بر اساس متدولوژی که در ارتباط با توسعه خوشه های صنعتی در حقیقت، یعنی در قالب مدل توسعه خوشه ای در یک حوزه کسب و کار مشخص دنبال میشه، هدف اصلی این هستش که موتور حرکت رو به جلوی اون خوشه صنعتی یا اون خوشه کسب و کار به حرکت در بیاد. احساس خودم اینه که هر زمان که یک پروژه توسعه خوشه‌ای، یک پروژه‌ای که به این شکل در حقیقت از طرف نهاد پشتیبان تعریف میشه، بتونه به بخشی از اهداف خودش حتی دست پیدا بکنه و مهمترین بخش اون اهداف این هستش که موتور حرکت رو به جلوش به حرکت در بیاد، واقعا میشه گفت که اون پروژه موفقی بوده و اون خوشه صنعتی طبیعتا به حیات خودش رو به جلو ادامه خواهد داد با یک شیوه قابل قبول. چون اینقدر پیچیدگی مسائلی که یک کسب و کار رو تحت تاثیر و تحت شا قرار میده زیاد هست و خارج از حیطه اختیار و کنترل عواملی که اثرگذار هستن بر اون حوزه کسب و کار به اصطلاح عمل میکنن، که نمیشه واقعا به صورت خطی و به صورت مکانیکی در حقیقت بخوایم تعریف بکنیم که اگر ما اهداف 1, 2, 3, 4 ما که تعریف کرده بودیم محقق شد، پس اون خوشه موفقی بوده. من حتی میتونم با درست قاطع بگم خدمت شما، حسب تجربه که تو این زمینه دارم، ممکنه حتی هیچ کدام از اهدافی رو که ما در ابتدای سال اول مثلا برای توسعه خوشه تعریف کردیم به اون صورتی که تعریف کردیم یا با اون مقادیر کمی که تعریف کردیم به اون شکل محقق نشه، چون واقعا عوامل زیادی تاثیرگذار هست توی حیات یک حوزه کسب و کاری. مهم اینه که واقعا اون افرادی که به عنوان ذی‌نفع در حقیقت اون حوزه فعال هستن، این حس رو در حقیقت در بازه زمانی که پروژه اجرا میشه پیدا بکنن که واقعا کسب و کارشون و اون حوزه فعالیتشون حرکت رو به جلو داره.
آقای کیارستی، الان با همه این تفاصیل فکر میکنم که این خوشه صنعتی تو استان هم فعالتر بوده، همین که بیشتر مورد توجه قرار گرفته، درسته؟ نسبت به خوشه‌های دیگه
برمیگرده واقعا به ویژگی این صنعت. اصل درآمد کشور به خصوص در سالهای گذشته از محل فروش ذخایر نفت و گاز به اصطلاح کشور بوده، به ویژه صنعت نفت. بخش عمده در حقیقت این نفت به عبارتی از استان خوزستان تامین میشد. طبیعتاً صنعتی که به عنوان یک صنعت مادر، یک صنعت زیرساختی که اقتصاد کشور رو داره تغذیه میکنه، وقتی که یک جایی متمرکز باشه، به خصوص یک استانی مثل استان خوزستان که ویژگی‌های خاص خودش رو هم داره، طبیعیه که صنایع دیگه در حقیقت یا زنجیره‌های فرعی اون به حول خودش در همون مکان جغرافیایی بخواد رشد و در حقیقت توسعه پیدا بکنه. من همینقدر بگم که اونقدر در اون فاز مطالعه شناختی و اون مطالعات اولیه و تحلیل‌های اولیه که انجام شد، تفاوت توی تحلیل‌ها نسبت به خوشه‌های صنعتی دیگه که در کشور اتفاقاً موفق هم بودن وجود داره، که گاهن همون دوستانی که در اون حوزه کسب و کاری فعال بودن توی اون خوشه‌ها مطالعات ما رو می‌دیدن، پی به این تفاوت فاحش در حقیقت می‌بردن. من باب مثال، مثلا ما توی صنعت خرما یا صادرات خرما که توی خود استان حتی خوزستان هستش، ما زنجیره در حقیقت تولیدمون یا محصولمون یک محصول خیلی شفاف و مشخص هست، بازار مربوطش باز یک بازار حتی مشخص، ولی تو حوزه نفت و گاز من 77,000 قلم تنوع کالایی دارم. یعنی یک کالا نیست، یک محصول نیست که مشخصا اگر تحلیل زنجیره ارزش رو یا تحلیل به اصطلاح سطح صنعت رو میخوام انجام بدم، روی یک کالای مشخص رو بخوام بکنم، روی یک محصول مشخص.
آقای کیارستی، میگن یک خوشه حالا طی مدت زمان مشخص یا 4 سال به اتمام میرسه. خب خیلی از خوشه ها به اتمام میرسن اما موفق به اتمام نمیرسن، این علتش چیه؟ یه همچون اتفاقی تو خوشه های مختلف خوزستان هم افتاده؟
پاسخ مثبته، کاملا درست میفرمایید شما. یه جایی این مدل در حقیقت توسعه خوشه جواب به اصطلاح مطلوبی ممکنه به ما بده، یه جایی جواب نده. واقعا الزام نیست که هرگاه در حقیقت در هر حوزه کسب و کاری ما از این مدل استفاده کردیم پاسخ مثبت هم دریافت بکنیم از زحماتی که به اصطلاح توی اون بازه زمانی برای توسعه اون کسب و کار اون حوزه کسب و کاری کشیده میشه. این ولی دو سه تا نکته این وسط وجود داره که من نکات رو عرض کنم. فکر میکنم که در انتهای این سه نکته بشه به اصطلاح از ادغام یا برایند این سه نکته پاسخ رو هم دریافت کرد. واقعا یکی از نکات این استش که مشکل اصلی که در کشورهای مثل ایران که اقتصادشون مبتنی بر درآمدهای نفتی و در حقیقت یا درآمدهای مبتنی بر به اصطلاح ذخایر طبیعی هست اینه که معمولا تو اون حوزه سطح رقابت پذیری پایین هستش. این نکته خیلی خیلی مهم و ظریفی هستش. اگر ما توی خوشه نسیم سطح رقابت پذیری رو ببریم بالا افزایش بدیم نتیجه میگیریم، نتونیم هرچه هم که اون اهداف کمی معمولا هست تحقق هم پیدا بکنه ولی نتیجهی در نهایت حاصل نمیشه. بعد از اینکه عامل توسعه خوشه اون انتهای پروژه در حقیقت فاصله گرفت از اون فضای کسب و کار، خود به خود چراغ حرکت رو به جلوی اون هم خاموش میشه. نکته دوم این هستش که خوشه‌های صنعتی ایجاد نمیشن، ما خوشه‌ای رو ایجاد نمی‌کنیم. در حقیقت خوشه صنعتی یک مقوله‌ای هست، یک حوزه کسب و کاری یا یک حوزه صنعتی هستش که اون بنگاه‌ها وجود دارن، خود به خود خودجوش شکل می‌گیرن. نکته سوم که شاید مهمترین نکته باشه اینه که اگر خوشه صنعتی ماهیت مهندسی و ماهیت دانشی خودش رو در حقیقت بتونه تقویت بکنه، اون خوشه قطعاً موفقی خواهد بود.
اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز سعی می‌کنیم درباره مدل‌های توسعه خوشه‌ای صحبت بکنیم. یه تعریفی حتما از خوشه‌های صنعتی خواهیم داشت با حضور جناب آقای مهندس طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیر محترم توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران. آقای مهندس لاهوتی اشکوری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس لاهوتی. ممنون میشم با توجه به اینکه ما پیامک خیلی از مردم داشتیم میگفتن آقا این خوشه ها چیه، خوشه صنعتی چیه، آیا همشون جزو صنعتی ها به حساب میان به حساب نمیان، یه تعریف کاملی از دستبندی خوشه ها برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید، بعد بریم سراغ مباحث دیگه.
حتما خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که خدمتتون باید عرض کنم که در واقع ما یکی از مدل های تایید شده و تجربه شده در دنیا برای بحث کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط رو توسعه خوشه ای میدونیم. این متدیه که در واقع یونیدو در حالا کشورهایی که در حال توسعه هستن و یا توسعه یافته هستن این متد رو در واقع تعریف کرده و به عنوان یه مدل موفق توسعه‌ای داره فعالیت میکنه. در واقع مجموعی از واحدهای کسب و کار، حالا این کسب و کارها میتونن صنعتی باشن، میتونن صنفی باشن و در کنار همدیگه قرار گرفته باشن و قاعدتاً باید حداقل 4 ویژگی رو داشته باشن. البته این که دارم عرض میکنم تعاریف مختلفی برای بحث خوشه کسب و کار وجود داره اما یکی از تعاریف خیلی به قول معروف عمومی‌ترش این تعریفی است که عرض میکنم. قاعدتاً باید 4 ویژگی داشته باشه این کسب و کارها که در یه منطقه جغرافیایی قرار گرفته باشن، محصول یا خدمات مشترکی رو در واقع تولید و عرضه کنن، فعالیت‌های همدیگر رو تکمیل بکنن و یا اینکه با چالش‌ها و فرصت‌های مشترکی مواجه باشن. بر اساس حالا آماری که ما از بنگاه‌های فعال در سطح خوشه‌ها داشتیم که مجموعه‌شون در واقع مجموعه کسب و کارهای خرد و کوچک بوده، به این نتیجه رسیدیم که در واقع به دلیل محدودیت‌هایی که اینها توی مواردی که عرض می‌کنم خدمت شما داشتن قابلیت اینو ندارن که بتونن محصولات رو تو سطح کیفی و قابل رقابت توی سطح بین المللی عرضه بکنن. یکی از بحثاش بحث عدم اون صرفه اقتصادیه که شاید یک سری از فعالیت ها اگه قرار بشه انجام بشه در یک واحد کوچیک و متوسط و خرد خیلی توجیه پیدا نمیکنه. یا اینکه مدیریت ها خیلی مدیریت های سنتیه و نیاز داره که مدرن بشه و نیاز داره که بروز بشه، یا اینکه این توانمندی برای یه واحد کوچیک وجود نداره که خرید مواد اولیه‌اش رو بتونه در حجمی انجام بده که به لحاظ اقتصادی برای اون حجم کم تولیدش صرفه اقتصادی داشته باشه و هزینه تموم شده رو بتونه کاهش بده، یا اینکه این توان رو نداره که برای بحث بازاریابی فعالیت‌های بازاریابی خودش هزینه بکنه و مواردی از این دست سالا هست کردم خدمت شما. در نتیجه ما به جهت اینکه بتونیم این خلأها رو جبران بکنیم برای این مجموعه از کسب و کارهایی که عرض کردم خدمت شما، میریم سراغ بحث در واقع توسعه ما به روش خوشه‌ای. ما عملا خوشه رو ایجاد نمی کنیم، خوشه پتانسیلی است که وجود داره، ما فقط میریم فعالیت توسعه‌ای در واقع انجام میدیم در این بحث. عرضم به حضورتون که در واقع ما بر اساس خدمت شما عرض بکنم استراتژی هایی رو که در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران داریم که با کمک شرکت‌های تابع استانی خودمون میایم فعالیت‌های توسعه خوشه‌ای کسب و کار رو انجام میدیم، سه تا استراتژی رو دنبال می‌کنیم. یه استراتژی در واقع بحث فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانیه. یک استراتژی بحث ظرفیت سازی نهادی و قانونیه، یعنی در واقع میایم نهاد سازی می‌کنیم در بین این واحدها. و یک بحث دیگه هم بحث استراتژی الگو سازی و تدوین مدل بومی توسعه خوشه‌ایه. ما تقریبا از سال 82 تا امروز که خدمت شما هستیم بحثای توسعه خوشه‌های کسب و کار تو کشور داریم انجام میدیم. موضوع در واقع استراتژی فرهنگ سازی رو از ابتدای سال 82 تا الان که خدمت شما هستیم کماکان ادامه داره. بحث الگوسازی و تدوین مدل بومی رو در واقع طی سالهای 84 تا 91 انجام دادیم.
درست.
موضوع بحث ظرفیت سازی نهادی و قانونی رو هم از سال تقریبا 85-86 شروع کردیم و تا امروز هم که داریم این کار رو انجام میدیم.
بله،
این توفیق رو داشتیم که در واقع تو کل کشور چیزی حدود 430 تا خوشه رو شناسایی بکنیم. عرض کردم بر اساس اون پتانسیلی که در واقع تو مناطق وجود داشته و بر اساس اون چهار گزینه که عرض کردم خدمت شما، اینها مشترک بودن تو هم دیگه. از این 430 خوشه شناسایی شده چیزی حدود 169 خوشه کسب و کار رو ما اومدیم فرایند امکان سنجیش رو انجام دادیم. یعنی بعد از اینکه اینها رو شناسایی کردیم یه کار در واقع کوتاه مدتی انجام میدیم، یه مطالعات کوتاه مدتی انجام میدیم که ببینیم آیا این امکان توسعه به شکل خوشه‌ای وجود داره یا نه. چون اگر بحث توسعه به شکل خوشه انجام شه، بعضا ما این رو در یک اشل کوچیک‌تر به صورت شبکه‌ای میایم حمایت میکنیم که توسعه به صورت شبکه‌ای انجام بشه که یه درجه در واقع پایین‌تر از اون بحث توسعه خوشه‌ای است. چیزی حدود 36 خوشه در حال اجرا الان تو کشور ما داریم، یعنی داریم توسعه خوشه رو در 36 موقعیت ما این رو تو کشور انجام میدیم و این توفیق هم در واقع وجود داشته که حدود 90 خوشه تا این بازه زمانی حدودم 15 ساله خاتمه پیدا کرده بحثای توسعهشون. ما در موضوعات خدمت شما عرض بکنم توسعه خوشه نیازمند هستیم که بتونیم از ظرفیت حالا نیروهای متخصص و تحصیل کرده که خارج از مجموعه دولتی در واقع هستن، مجموعه در واقع کارمندان دولت نیستن، اینها استفاده بکنیم برای بحث توسعه تحت عنوان در واقع عامل توسعه خوشه. ما معمولا بر اساس فراخوانی که میزنیم، اطلاع رسانی که میکنیم، علاقمندانی که تحصیلات مرتبط داشته باشن برای این موضوع میتونن بیان در واقع تو اون دوره های مربوطه شرکت بکنن، بعد از گذروندن اون دوره به عنوان عامل مدرک مربوطه رو دریافت میکنن و بعد به عنوان عامل تو منطقه جغرافیایی مربوطه شروع میکنن به فعالیت توسعه خوشه‌ای.
درست.
عرض به خدمت شما که حالا ما مثلا بخش جنوبی کشور کوچه‌های متعددی حالا وجود داره. برای بخش مثلا جنوبی کشور تو استان بوشهر کوچه‌هایی که تا حالا بحث‌های توسعهشون خاتمه پیدا کرده یا در حال توسعه هست، مثلا دو تا کوچه شیلات و کوچه خرما هستش که اینا در واقع فعالیت‌هاشون، حالا شیلات در حال اجراست تو بحث‌های توسعهش، خرما خاتمه پیدا کرده.
درسته.
تو خوزستان خوشه‌های آبزی پروری، خوشه نفت، گاز و تجهیزات پتروشیمی، عرضم حضورتون که خوشه خرما، پوشاک و ادوات کشاورزی در واقع جزو خوشه‌های توسعه یافته ما هستش. توی سیستان و بلوچستان ما خوشه فرش دستباف رو فعالیت توسعهش رو داریم انجام میدیم، تقریبا سال دومه در واقع فعالیت توسعهشه. یا خوشه شیلات چابهار رو تو منطقه تموم کردیم. تو بحث خدمت شما عرض شود که استان هرمزگان
بله.
خوشه شیلات و خرما رو داشتیم که خرما مثلا بحث توسعهش در واقع تموم شده
درسته.
و بحث شیلات هم در حال توسعه هستش. ما بر اساس در واقع اون برنامه‌ریزی که انجام میدیم معمولا دوره زمانی توسعه خوشمون چون فعالیت توسعه‌ایه
بله.
و مراحل مختلفی داره و بعدن باید بحث اعتماد سازی در واقع بین اعضا و ذینفعان خوشه که مشتمل بر همین کسب و کارهای مستقر تو اون منطقه هستن اتفاق بیفته که پروسه زمانی 3 تا 5 ساله داره که معمولا زمان میبره تا اینکه ما بتونیم این رو به در واقع مراحل قابل قبول اجرایی برسونیم و اون خروجی هایی که مد نظرمون هست و اون پر کردن خلاها رو داشته باشیم. در طول زمان در واقع فعالیت توسعه خوشه حلقه های مفقوده این زنجیره شناسایی میشن، حالا زنجیره تولید هستش و یا اون زنجیره فعالیت کسب و کار هستش شناسایی میشن و با حمایت های دولتی سعی میشه که اون حلقه های مفقوده تکمیل بشن و یا اینکه بعضا ممکن ما به این نتیجه برسیم که یک سرویس های خدمات کسب و کار رو ما تحت عنوان BDS این رو عنوان میکنیم، این سرویس های خدمات کسب و کاری باید داده بشود به این مجموعه کسب و کارها که اینها بتونن میزان کیفیت و فعالیت خودشون رو، تولیدات خودشون رو یا اون خدمات خودشون رو ارتقا بدن.
بله.
و بهتون مثال میزنم خدمت شما، مثلا ممکن ما در یک منطقه بحث طلا و جواهر کسب و کار طلا و جواهر رو داشته باشیم.
بله.
نیازمند مثلا ایجاد یک مرکز طراحیه.
آفرین.
یا بعضن که این در واقع با کمک حمایت دولت و تشکل خصوصی اجرایی میشه، ممکنه که نیاز باشه که یک دستگاهی در واقع ساخته بشه برای اینکه بتونه به عنوان یه حلقه مفقوده تکمیل بشه و فعالیت رو توجیه‌پذیر بکنه برای اون واحدهایی که ذی‌نفع هستن. مثلا داشتن یه دستگاه کولینگ تاور برای مثلا خوشه عرقیات برای یک واحد کسب و کار کوچیک که هم میزان سرمایه گذاریش پایینه هم میزان تولیدش هم در واقع متناسب با اون ظرفیت و اندازه خودش هست خیلی روجی اقتصادی نداشته باشه، اما وقتی که این میاد به صورت متمرکز در اون منطقه قرار میگیره و این قابلیت رو پیدا میکنه که بتونن واحدهای ذی‌نفع مجموعه ازش استفاده بکنن توجیه اقتصادی پیدا میکنه، از طرفی هم باعث میشه که هم مثلا صرف جویی در مصرف آب بشه
بله.
هم اتلاف رو در واقع جلوی اتلاف رو بگیره، هم در واقع اون بحث خنک کنندگی رو میزان درجه خنک کنندگی رو پایین بیاره و این در واقع اون کیفیت تولید رو ارتقا میده توی اون
بله.
فرآیند حالا مورد نظر هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس اشکبری، همچنان همراه ما باشید تا در بخش دیگری هم بتونیم بیشتر درباره این موضوع با هم دیگه گفتگو کنیم. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، درباره خوشه های صنعتی و خوشه های کسب و کار به ویژه در استان های جنوبی کشورمون بیشتر با شما صحبت میکنیم. توجه به ظرفیت زیادی که در جنوب کشورمون در خصوص مدل‌های توسعه‌ای خوشه‌های مختلف صنعتی وجود داره، سعی می‌کنیم امروز بیشتر درباره خوشه‌های صنعتی جنوب کشور با شما صحبت بکنیم. روند توسعه خوشه های صنعتی جنوب کشورمون به ویژه خوشه سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی که تبدیل به انجمن هم شده، نسبت به برنامه های توسعه کشور بسیار مطلوبه. با
عنوان مثال خوزستان استانی است برخوردار از ظرفیت‌های فراوان برای سرمایه‌گذاری که به فعالیت درآوردن این ظرفیت‌ها مستلزم شبکه‌سازی و تدوین استراتژی در حوزه‌های مختلف که یکی از این حوزه‌ها نفت و گاز که خوشبختانه با افتتاح منطقه فناوری انرژی شاهد شکل‌گیری یک شبکه بسیار منسجم و هدفمند در راستای ارتقاء سطح کیفی صنعت و تدوین دانش فنی هستیم. توسعه خوشه‌های کسب و کار، زمینه‌ساز افزایش صادرات، رقابت پذیری، همرسانی فناوری و غیره هم میشه. بنابراین این امر در حوزه وظایف بسیار حائز اهمیت و توجه ویژه‌ای رو میخواد به شرکت شرکای صنعتی به ویژه در جنوب کشور عزیزمون ایران. میخوایم شما رو اتفاقا ببریم به استان خوزستان و آشناتون کنیم با انواع خوشه‌های صنعتی که در این استان وجود داره.
برای اینکه واحدهای صنعتی رونق بگیرن و روی پای خودشون بایستن، باید ازشون حمایت کرد. اما اجازه بدین سری به یکی از استانهای جنوبی کشور بزنیم که به لحاظ تعداد شهرک‌ها مقام دوم را در کشور به خودش اختصاص داده. استان خوزستان دارای 71 شهرک و ناحیه صنعتیه و یکی از استانهای صنعتی کشور محسوب میشه. آقای مهندس محمدیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان:
استان خوزستان یک استان صنعتی است و از دیرباز صنایع در استان خوزستان مستقر بودند و حتی اولین ناحیه صنعتی کشور هم در استان خوزستان شکل گرفت. در قبل از انقلاب خب استان خوزستان به جهت استعدادهای طبیعی و خدادادی که داره صنایع بزرگی های در استان خوزستان شکل گرفت و طبیعتا هم به جهت این صنایع کوچک و متوسط هم در استان خوزستان شکل گرفت. ما در استان خوزستان دارای در حال حاضر 2717 فقره قرارداد واگذاری حق انتفاع زمین داریم که مساحتی حدود 1792 هکتار واگذار زمین داشتیم که از این تعداد 1469 واحد صنعتی اون به بهره برداری رسیده. فرم واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در استان خوزستان هم عین بقیه استانهای دیگه هم بیش از 95% از واحدهای صنعتی استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل داد.
از آقای مهندس محمدیان راجع به زمینه فعالیت واحدهای صنعتی در استان خوزستان پرسیدم.
استان خوزستان به جهت دارا بودن صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و صد و نیروگاه ها و کشت و صنعت ها عمدتاً در حوزه ساخت تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و صنایع مردانبی مورد نیاز ادوات خدمت عرض کنم صنایع جای نیشکر رو دارن تولید میکنن که عمدتاً در سه شهرک حدوداً تخصصی اهواز اینا مستقر شدن و بخش عمده ای از تولیدات استان در این زمینه شکل گرفت.
آقای مهندس محمدیان، خوشه های شناسایی شده و خوشه های تکمیل شده استان خوزستان چه تعداد هستند؟
خوشه‌هایی که در استان خوزستان شناسایی شده 10 تا خوشه شناسایی شده که 5 تای اون از سال 1385 فاز توسعه اون آغاز شده و 5 تای اون به اتمام رسیده. عملیات توسعه اون که شامل خوشه‌های ساخت تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، خوشه خرما، خوشه آبزی پروری و خوشه پوشاک و خوشه ادوات کشاورزی بوده که اینا فاز توسعهشون به اتمام رسیده و تحویل نهادهای پشتیبانی قرار گرفتن که ادامه کار توسعه رو اونا دارن دنبال میکنن. چند خوشه هم استعدادیابی شده و شناسایی شده، شامل از خوشه‌های کسب و کار هستند، از عنوان شاد صنعتی نباشن، خوشه صید و صیادی هستش، خوشه فرش دستباف هستش، خوشه صنایع پایین دستی پتروشیمی و کشت و فراوری نیشکر و محصولات پلاستیکی. این دتا خوشه‌ای هستند که استعداد توسعه در قالب توسعه خوشه‌ای رو دارا هستند.
خرما یکی از محصولات شاخص استان خوزستانه. از این رو خوشه صنعتی خرما یکی از قدیمی ترین خوشه‌های صنعتی این استان به شمار میره. توضیحات بیشتر رو راجع به خوشه صنعتی خرما از زبان آقای مهندس محمدیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان بشنوید.
به نوع خرما و خاص بودن خرمای استعمران در استان خوزستان که خرمای صنعتی و نیم صنعتی میشه نامگذاری کرد، خرمای بسیار پرپتانسیل و با کیفیتی است که بدون بالاخره نگهداری در سردخانه در شرایط موجود و استان خوزستان قابل نگهداری است تا چندین ماه. به همین خاطر این خرما به خرمای بسیار مناسب در جهت صادرات میشه، اینو نام برد و از کیفیت بسیار مناسب برخوردار هم داخل استان و هم خارج از استان. این خرما رو بسیار مورد استقبال قرار میگیره و صادرات اون هم بیشترین محصولی که داره صادر میشه از این خرمایی هست که در کشور است. البته ارقام زیادی در استان داریم، خرمای برهی